خانم پاکروان، درود دارم، امیدوارم خوب باشین. خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام میکنم خدمت شما آقای احدی و همچنین شنوندگان عزیزمون.
از هفته پیش قرار بود که جلسه قرار بود برگزار بشه به عنوان بازخوانی پرونده زنده یار ریحانه جباری، و چه خبرهای جدیدی از مادرانه ها برای شنوندگان رادیو فرهنگ داریم؟
بله حتما براتون میگم. جلسه ای که هفته گذشته در دانشگاه الزهرا برگزار شد، باز هم تبدیل شد به یک جلسه‌ای برای رسواتر شدن قوه قضاییه و قاضی تردست، طوری که مجری برنامه به صدا در میاد. از جمله اتفاقات و تناقضاتی که در این جلسه بوده اینه که یک خانومی به اسم روانشناس میاد اونجا و سخنان مبسوطی بدون این که هرگز ریحانه رو دیده باشه یا حتی دسترسی به پرونده داشته باشه، چون که تمام گفته‌هاش این مدلیه که میگه بنابر شنیده هام، یعنی هرگز به طور مستقیم پرونده رو نخونده و میاد و میگه که بله، من بنابر شنیده هام متوجه شدم که ریحانه دچار خودشیفتگی بوده. بعد از مشخصات خودشیفته ها شروع میکنه به گفتن و مجری برنامه صداش در میاد، میگه که خانم روانشناس، شما که دارین میگین که از مشخصات خودشیفتگی دروغگویه، همین چند دقیقه قبل که شما نبودین قاضی تردست بعد از سخنان مبسوطی که دفاع کرد از حکم خودش برگشته گفته که من عاشق یه خصلت ریحانه بودم و اون صداقتش بود. خب این که قاضی داره میگه که ریحانه صداقت داشته با اینی که شما میگین دروغگو بوده منافات داره. و این خانوم روانشناس دست و پاشو گم میکنه و اصلا یک جلسه‌ای ناگفته نماند که تعداد زیادی از مردم اونجا حضور داشتن. یکی دو نفر شروع میکنن به داد و بیداد کردن در اون جلسه علنن، یعنی من چون مادرم در اون جلسه شرکت داشت، مادرم گفت که دو سه نفر شروع کردن به نفرین کردن. حرفایی که تو دل من بود، دلم میخواست که بگم، کسان دیگه ای گفتن، خیلی ها گریه کردن، خیلی ها حمله ور شدن. و مادر من 7 تا سوال رو میگه که میخوام مطرح کنم به عنوان یکی از شرکت کنندگان در این جلسه آزاد، که با سوال اول آقای تردست در واقع فرار میکنه از جلسه و میره، اما مردم میشینن و میگن که تو حرفتو بزن، سوالاتو بپرس تا ما روشن بشیم. در هر حال خیلی نمیخوام وقت شنوندگان عزیز رو بگیرم. اصل قضیه اینه که این جلسه هم مثل خیلی از تردستی هایی که این حکومت در ارتباط با خراب کردن به اصطلاح مظلومین این مملکت داشته به ضررشون در واقع تموم شد و خیلی بی‌آبروتر از قبل شدن. ازتون میخوام که توجه کنید به اخباری که در هفته گذشته اتفاق افتاده. میخوام قبل از هر چیز درباره دراویشی که جمع شده بودن و در اعتراض به دستگیری رهبرشون که با دستگیری ها همراه شده، از جمله خانومی به اسم مریم دلباری که فعال فرهنگی و شاعر آبادانیه که به این دلیل دستگیر شده و 18 ماه هم حبس و تبعید به بوشهر هم براش تعیین شده. از آتنا دائمی خبر اومد که اعتصابش رو تموم کرد. میدونین آقای احدی که یک تجمعی خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین میخواستن انجام بدن. پیش از این که هسته این تجمع تشکیل بشه، تعداد زیادی مأمور جلوی زندان بوده که در واقع اجازه تجمع رو نمیدن. مادر آتنا و خواهرش با شوکر مورد حمله قرار میگیرن. مادر آتنا یعنی معصومه نعمتی و خواهر آتنا هانیه دائمی و همچنین مادر سهیل عربی بازداشت میشن، چند ساعتی بازداشت بودن و بعد آزاد میشن. اما آتنا خیلی قشنگ توضیح داده که به چه دلیلی اعتصابش رو میشکنه. خیلی زیبا گفتی که من اعتصاب کردم برای به دست آوردن حقم، اما متوجه شدم که شما بی‌اعتنایی دارین میکنین و از خداتونه که من بمیرم، نه تنها من، همه جوانای معترض بمیرن. به همین دلیل من اعتصابم رو تموم میکنم، چون که میخوام بمونم و بر علیه شما مبارزه کنم. درود واقعا به آتنای عزیزم. اعتصاب آتنا که تموم شد، ولی گلرخ ایرایی و سهیل عربی همچنان در اعتصاب هستند. درباره سید کاووس سید امامی میخواستم بگم که یکی از اساتید فعال در زمینه محیط زیست بوده که باز خبر دادن که خودکشی کرده در زندان. من یه سوال برام پیش اومده اینی که سناریوی جدید حکومت برای خلاص شدن از دست زندانی ها گمانم خودکشی هست. من دعوت میکنم محققین و کسانی که در زمینه زندان ها بررسی میکنن به این که تحقیق کنن ببینن که چه اتفاقی در زندان ها داره میفته، به دلیل اینکه صحبت از اینه که دارویی به سید امامی هم تزریق شده و چندی قبل، همونطور که همه شنوندگان عزیز مطلع هستن، نسرین ستوده هم در یادداشتی نوشت که بهش خانواده هایی بهش زنگ زدن، تماس گرفتن و گفتن که زندانیشون گفته چیزی بهشون دادن که خوردن. به هر حال گویا اعدام جدید حکومت از علاوه بر چوبه دار اعدام جدیدی هم درست کردن که از طریق داروهای شیمیاییه که من فکر میکنم دیگه باید اینو بررسی جدی کرد. کریم زرگر رو مطلع شدیم که در سکوت خبری اعدام شد. توجه شنوندگان رو به این نکته جلب میکنم که کریم زرگر در واقع با مرجان داوری پروندهشون یکیه. این دو کسانی هستن که تفکرشون متفاوته، یعنی به نوعی تفکر عرفانی اعتقاد دارن که مثلا مثل محمد علی طاهری. اما خانواده کریم زرگر اطلاع ندادن، هیچ کس مطلع نبود که این فرد که در دهه 60 در واقع مدیر مسئول مجله گزارش فیلم بود اصلا زندانی شده و به ناگهان خبر میاد که اعدام شده. مرجان داوری در همون پرونده بوده، با همون اتهام. مرجان داوری همسر کریم زرگر و مترجمی که کتاب‌های خیلی زیادی هم ترجمه کرده، ایشون هم سال گذشته به اعدام محکوم شدن ولی گویا حکم اعدامشون لغو شده. من از خانواده هایی که عزیزانشون دستگیر میشن، به هر شکلی، به هر عنوانی، با هر اتهامی، دعوت میکنم که فوراً اطلاع بدن، به دیگران بگن، از فامیلاشون شروع کنن، در سطح گسترده بگن که بچه ما دستگیر شده، تا به گوش دیگران برسه. این بدترین فرمه که در حالتی که این همه رسانه‌های عمومی الان برای رسانه‌های اجتماعی هست در بین ایرانیان، زندانی باشه که اعدامش کنن و خبر اعدامش که میاد تازه مشخص بشه. این بدترین ظلمیه که خانواده‌ها میتونن به عزیزان زندانیشون بکنن. پنهان کردن زندانی بودن فرزندشون کمکی به اونها نمیکنه. من اینو تأکید میکنم و امیدوارم که توجه خانواده ها جلب بشه به این نکته. آقای اوحدی، میخوام درباره یک جوانی صحبت بکنم به اسم محمد رضا حدادی، اگر اجازه بدین. محمد رضا حدادی 15 ساله بود که به اتهام قتل زندانی شد. الان این پسر 14 ساله که زندانه. این دادگاهی که براش گذاشته بودن 8 آبان 82 دادگاهش بود. 16 آبان یعنی تقریبا یک هفته بعد خودش نامه به دادگاه داد و گفت که من دروغ گفتم که من این قتل رو انجام دادم. من وقتی که تهران بودم با پدر این زندانی ملاقات داشتم. پدر زندانی توضیحات کافی داد، از شهرهای اطراف شیراز ایشون تشریف آورده بودن تهران، یه سری مدارک به من دادن که اون مدارک همچنان پهلوی من هست، اما به همون موقع به کسانی در قوه قضاییه این مدارک تقدیم شد، به این امید که شاید در حکم تأثیری بذاره، ولی ظاهرا تأثیری نذاشته. فیلمی از کسانی در زندان گرفته شده، البته که این فیلم پنهانی گرفته شده، که قاتل اصلی که الان به عنوان به اصطلاح معاونت در قتل در زندانه، توی اون فیلم به وضوح میگه که من میدونم که محمد رضا این قتل رو انجام نداده. محمد رضا بارها و بارها گفته که من 14 سالم بود، خانواده بسیار فقیری داشتم و این متهم اصلی در واقع به من گفته که اگر اینو تو گردن بگیری تو رو نمی کشن، 6 ماه بعدم آزادت میکنن میای و من 8 میلیون پولم به تو میدم. این بچه 14 ساله فریب خورده، اما دادگاه مطلع الان که محمد رضا حدادی قاتل نیست، با این حال حکم اعدام رو ازش بر نمی دارن و همچنان روی مسئله قصاص این بچه دارن مانور انجام میدن. دعوت میکنم به شنوندگان عزیز رو به مطالعه بیشتر درباره محمد رضا حدادی. امیدوارم که با توجه عمومی به این نوجوان واقعا که الان دیگه تبدیل به یک جوان شده با هزاران بیماری و مشکلات روحی و روانی، شاید توجه عمومی به پروندهش بهش کمک بکنه. و آخرین خبر میخوام درباره زینب جلالیان بگم، زندانی جوانی که سالیان سال در زندانه و چشمهاش به مرحله کوری رسیده. پدرش درباره اینکه مشکلات گوارشی پیدا کرده و بهش و نیاز داره این زندانی به معاینه و معالجه در بیرون از زندان، اما توجهی به این نیاز نمیشه از طرف قوه قضاییه و مسئولین زندان. ناگفته نمونه که زینب در دادگاه اولیه به اعدام محکوم شد و بعد با به اصطلاح تقدیم مدارک و ادله‌ای به دادگاه این حکم شکست به حبس ابد. الان فکر میکنم حدود 12 سال باید باشه که 11 سال میشه تقریبا توی زندانه و نیاز شدید به رسیدگی پزشکی داره. سال هاست الان حرف از رسیدگی پزشکی و نیاز این زندانی داره زده میشه، اما هیچ کس اعتنایی به این مورد نمی کنه. من نمیدونم مسئولین جمهوری اسلامی تا کی چشمشون رو روی زندانی بیمار میخوان ببندن.
خانم پاکروان سپاسگزارم. میخواستم پرسش داشته باشم، آیا از شرایط بهنام موسیوند هم خبری داریم؟
من مطلع شدم که بهنام موسیوند چهارشنبه یعنی 2 روز پیش با خانوادهش ملاقات کرده و اطلاع داده که در زندان اوین هستش.
از محمود معصومی هم خبر شدیم که در 14 روز حساب غذاشون پایان دادن و در بند 209 زندان اوین همچنان به سر میبرن و برایشون هم یک طوفان توییتری فردا شب یک شنبه، هم امروز که برنامه رادیو فرهنگ هست، امشب تشکیل شده که دوستان میتونن شرکت کنن برای آزادی محمود معصومی و البته بسیاری از زندانیان دیگه از جمله آقای نجفی وکیل دادگستری و بهنام موسیوند و دیگرانی که اکنون در بند هستن. خانم پاکروان خیلی سپاسگزارم از حضورت در برنامه امروز.
خیلی ممنونم از شما برای توجهی که به خانواده های زندانیان و خود زندانی ها دارید.
درود بر شما.